هم پاشیده، فضاهای آخر و زمانی آپوکالیپسی، فضاهای تبعید و مهاجرت و غربت، معماری‌های ناتمام، ادبیات ناتمام، معماری ناتمام پیتر آیزنمن، ادبیات ناتمام ایتالو کالوینو و اینکه چگونه اینها با هم مرتبط هستند. اول صحبتم گفتم که معماری میتواند استعاره‌ای از نظام شناختی انسان باشه. اینجا رو دقت کنید، جهان که دیگران آن را کتابخانه مینامند از تعدادی نامشخص یا شاید نامتناهی تالار شش ضلعی تشکیل شده است، با چاه‌های وسیع تهویه در وسط که با نرده‌های کوتاه احاطه شده‌اند. از هر کدام از این شش ضلعی‌ها طبقات تحتانی یا فوقانی را تا بی‌نهایت مشاهده می‌کنیم. توزیع تالارها یک نواخته است. 20 قفسه بلند از قرار 5 قفسه در هر طرف و میره جلو. و تمام داستان یک توصیف معماری است. معماری و ادبیات نقطه‌های مشترک زیادی دارند. هر دو گونه خلق بسیار کهن هستند. ما شاید اولین کاری که ما انسان‌ها رو این زمین کردیم اینه که چی بنا ساختیم. یک سرپناه برای خودمون ساختیم. ولی میتونم گفت که از همون موقع هم ادبیات ساختیم. شاید بگویید که ادبیات نوشتاری تاریخش خیلی کوتاه‌تره. درسته. ولی منظور من روایتگویی و ادبیات شفاهیه. معماری و ادبیات هر دو ساخت جهان هستند، ولی با دو ابزار متفاوت، یکی با خشت و خاک و سنگ و دیگری با واژه ها. هر دو ساخت روایت هستند، هر دو واکنشی هستند به سنگینی خاطره و ذهن. بنا و نگارش خاطره را شکل میدن، نگه میدارند. ما با ساختن بناها و با نوشتن خاطره را برای خود حفظ میکنیم. هر دو برای معنی دادن به تجربه هر روزه انسانی مهم هستند. هر دو صورت بخشی یا شکل دادن به زمان هستند. در واقع معماری و ادبیات هر دو زمان را تبدیل به فضا می کنند. ای کاش فرصت بود من این رو توضیح می دادم که این چی است. کانت راجع به این خیلی قشنگ صحبت می کنه، میگه ما درکمون از زمان همیشه درک فضایی هستش. همین ساعت یک درک فضایی از زمانه. وقتی عقربه حرکت میکنه ما فضا رو انگار در این حرکت عقربه یه حرکت فضاست، ولی ما یه درک زمانی داریم. اما سخن آخر، معماری، بنا، فضا، شهر، در هر اثر ادبی کلید درک ما از جهان و دنیای اطراف ماست. زمانی که ما درونگرا میشیم، فضاهای معماری در ادبیات هم درونگرا میشن. و زمانی که ما برونگرا میشیم، این فضاها به فضای خارجی توجه میکنند. اما امروز از واژه‌ای سخن میگیم که بسیار در نقد ادبی و در فلسفه مهمه، و اون هم خانه زبان، House of Language or the Prison House of Language میگن، یا زندان زبان. ما در خانه زبان گرفتاریم. این حرف رو ویتگنشتاین و هایدگر میگه، و این به نظر من نقطه ایست که معماری و ادبیات که از زبان ساخته میشه با هم یکی میشن. فضاهایی که توش قرار میگیریم، این فضاها بر شیوه روایتگویی ما هم تأثیر میذاره. ما در واقع شیوه روایتگریمون تو ادبیات نشأت گرفته از فضاهایی هستش که توش زندگی میکنیم. ولی اون فضاها فقط خشت و آهن نیستش. در واقع جایگاه ما یا موقعیت ما درون اون فضاست که کار ادبیاته. ادبیات راجع به خشت و چیز نیست، راجع به موقعیت ماست. به نظر من معماری هم راجع به خشت و دیوار نیست، راجع به موقعیت ما درون اون خشت و دیوار. این مهمه. یه معمار خوب معماریه که وقتی یه فضایی رو داره طراحی میکنه، انسانهایی رو در اون تصور بکنه که این انسانها چی کار میتونن بکنن، چه میتونن بکنن. و اینجاست که به نظر من این دقیقاً کاریه که ادیبم میکنه. یعنی وقتی که یه ادیبم یه داستان، شما وقتی یه رمان می‌نویسید اول میای اون فضا رو می‌سازید. اما موافقم که معماری حتی بر ساختار ادبیات هم تأثیر می‌ذاره. نمونه خیلی خوبش جویسه. اولیسه جویس تعدادی از فصل‌هاش بر اساس ساختار معماری اصلا شکل گرفته. یعنی جویس به طور مشخص اومده و اون فضایی که از نظر معماری داره شخصیت رو توش اتفاق دارن رفتار میکنن، اون فضا رو انتخاب کرده و مناسبات شخصیت‌هاش رو بر اساس مناسبات اون ساختمون توضیح داده. مثلا یه فصلی داره ترجمه شده ولی هنوز به چاپ نرسیده، فصلی داره مثلا در بیمارستان میگذره و خیلی جالبه که تمام ساختار روایت به دلیل اون مفاهیمی که بیمارستان، ساختاری که بیمارستان داره، در واقع معنی پیدا میکنه. اما معماری در این حال همین در، همین پنجره، اینها تماما استعاره هایی است که ما تو روایت پردازی ازش استفاده کنیم. ولی من راستش میخوام بگم که شاید نه معماری تأثیر بر ادبیات میذاره نه ادبیات بر معماری، هر دو تأثیر میگیرن از روایت پردازی. برای من نراتیو و روایت پایه شناختی انسانی، انسانها در اساس روایت پرداز هستن. این روایت پردازی خودشونه یه موقع با خشت و گل و خاک توی فضا نشون میدن، یه موقع این روایت پردازی توی ادبیات نشون، یه موقع همین روایت پردازی تو موسیقی نشون میدن، تو سینما نشون میدن. بچه من پایش رو در روایت میدن.
این سخنرانی در 26 بهمن 96 برگزار شده بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ندل مفتون ندل من بی نجان مد توش دل خواهی نبر نجاد بی نصیبم را پیامی از دلارامی نشامی شانی از سرگاهی ای افتان و خیزان چون غباری در بیابانی که ای خاموش و حیران چون نگاهی بر نظرگاهی
خب همراهان ارجمند، نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی تماشاگه راز و شرح غزلیات حافظ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام. غزل 361 رو دیروز آغاز کردیم. آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم، خاک میبوسم و عذر قدمش میخواهم. این غزل رو تا بیت پنجم با شما گرامیان شنونده مقابله کردیم و شرح. دیروز درباره بیت سوم عرض کردیم که آن مبادا که کند، فاعل خم است در مصرع نخست، بستم در خم گیسوی تو امید دراز. تناسب گیسو و دراز و آمال طولانی و بلند رو التفات بفرمایید. این تناسب هاست که حافظ رو در واقع در حافظه تاریخی ما جاودانه کرده. بستم در خم گیسوی تو امید دراز، آن مبادا که کند اون خم گیسو دست طلب کوتاهم، یعنی دست طلب مرا کوتاه کند. این میمی که به کوتاه پیوسته است ضمیر متصل مفعولی است. و بعد عرض کردیم که شش دست نوشته کهن که کهن‌ترین آنها نسخه 862 هست، نسخه اساس کار استاد یحیی غریب، فرزند ارجمند و برومند استاد روانشاد عبدالعظیم غریب. آن مبادا که کند شش نسخه شود ضبط کرده. آن مبادا که شود دست طلب کوتاهم. در نتیجه اگر با شود ضبط کنیم و بخوانیم دیگه فاعل نمیخواد، مثل پاره ای از شارحان سرگردان نمیشوند که فاعل کند کدام کلمه است و بیت روانتر معنی می شود. اما اگر کند بخوانیم با سی پشتوانه، البته باید فاعلش معلوم باشد که خم است و نه گیسو، زیرا گیسو به خم، و خم هم عرض کردیم یعنی حلقه گیسو، زیرا کوبه های در پیش از این دایره وار و حلقه ای بود، دست در حلقه می کردند. در عتبات نیز دست در حلقه ذریح می آورند، و یا چیزی رو در واقع به عنوان مراد خواهی در حلقه زنجیر می آویزند. مقصودم آن است که این معانی را نیز مصرع نخست به یاد می آورد. بستم، زیرا اون وسیله‌ای رو که به عنوان مراد خواهی در جایی می بندند رو به یاد می آورد. بستم در خم گیسوی تو امید دراز، ذره خاکم. دیروز عرض کردیم ذره‌ای نفرمایید، ذره خاکمو در کوی تو هم جای خوش است. نزدیک به 40 دست نوشته کهن وقت خوش است. وقت از اصطلاحات کلیدی و پرشماری است در منابع اهل نظر و اصطلاح. تنها جای ضبط نسخه خلخالی است، یعنی نسخه‌ای که در سال 827 قمری نوشته شده است. پیر میخانه سحر جام جهانبینم داد. جام جهانبین، جام جم، جام جهان نما. فاق اهل اصطلاح بر این است و اجماع اهل نظر این گونه گفتند که دل عارف است. پیر میخانه سحر جام جهانبین مرا داد. باز این میم متصل به بینم و بین ضمیر متصل مفعولی است. مرا پیر میخانه سحرگاه جام جهانبین داد. حالا چرا سحر؟ پیوسته عرض کردیم سحر از آنجا که هنگام دعا و نیایشه، زیرا لطیف ترین زمانهای شب و روز است از نظر پاکیزگی هوا، و دو دیگران که شخص خستگیش فرو نشسته پس از اندکی استراحت و تقریبا برای آرزو خواهی لحظه خوشی است. پیر میخانه که به مراد و مرشد خود اشارت دارد، پیر میخانه سحر مرا جام جهان بین داد، وندران آینه وندران آینه که همان جام جهان بین باشد، زیرا آینه جهان نما جام جهان بین، جام جم جام جهان نما آینه جام. وندران آینه التفات داشته باشند عزیزان شنونده، به آینه جام نیز میتواند اشارتی آشکار داشته باشد. همه این مفاهیم و معانی را در نظر بگیرید. وندران آینه از حسن تو کرد آگاهم، مرا از حسن تو آگاه ساخت در آن آینه. حسن تنها زیبایی را نمی گویند، حسن همه نیکی ها و همه ظرفیت های شخص را حسن می گویند. حسن اطلاق به زیبایی تنها ندارد، همه ویژگی ها و ظرفیت های نیک حسن گفته می شود. اگر کسی مردم خواه است و مهرورز است و به رشد عاطفی رسیده است، اینها همه حسن است. و اندران آینه و اندران آینه حسن تو را جلوه داد و از حسن تو مرا آگاه ساخت. پیر میخانه سحر جام جهان بینم داد، می تواند این که آینه جام به من داد. جام جهان بین به آینه جام نیز اطلاق می شود. عرضم آن است که همه معانی را التفات بفرمایید. جام جم و جام جهان بین و آینه جام و جام جهان نما نیز به جام می و باده نیز گفته می شود. اما استاد جلالی نائینی و نظیر احمد در چاپ مشترکشان این مصرع رو این گونه ضبط کردند: وندران آینه از حسن تو داد آگاهم. طبیعی است که ضبط خطایی است. از حسن تو داد آگاهیم. آگاه رو با داد اگر بیاوریم از مصدر آگاه دادن، ضبط خطایی است به راستی. آگاهی دادن اگر می بود آری، اما آگاه کردن مصدر درستی است. در نتیجه این نسخه، یعنی نسخه استاد جلالی نائینی روانشاد و استاد نظیر احمد شاد روان و جاودان یاد، از این منظر جای تأمل دارد. صوفی صومعه عالم قدسم، لیکن حالیا دیر مغان است حوالتگاهم. بین دیر مغان و صومعه تضاد، زیرا پیش از این گفتیم صومعه